درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضور دوستان ارجمند و با خواندن غزل شماره 25 از گزیده غزلیات شمس، 103 جلسه درس مثنوی رو آغاز میکنم. ای خواجه نمیبینی این روز قیامت را؟ ای خواجه نمیبینی این خوش قد و قامت را؟ دیوار و در خانه شوریده و دیوانه، من بر سر دیوارم از بهر علامت را. ماهیست که در گردش لاغر نشود هرگز، خورشید جمال او بدریده ظلامت را. ای خواجه خوش دامن، دیوانه توی یا من؟ در کش قدحی با من، بگذار ملامت را. پیش از تو بسی شیدا می جست کرامت ها، چون دید رخ ساقی بفروخت کرامت را. بعد از این غزل کوتاه به سراغ مثنوی میریم. در دفتر اول در ادامه قصه خلیفه و اعرابی هستیم. گفتیم که بعد از اون که اعرابی پشیمان میشه از مخالفت با همسر خودش و فرمانبری خودش رو، اطاعت خودش رو از همسرش به او اعلام میکنه، زن باور نمیکنه و احتمال میده که یک حیله‌ای در کار باشه و اعرابی این نرمش رو برای فریب او اختیار کرده باشه. اما اعرابی قسم میخوره که اینطور نیست. گفت زن: آیا عجب یار منی، یا به حیلت کشف سرم میکنی؟ شوهر قسم میخوره به خداوند. و مولانا از همین فرصت استفاده میکنه، بحث رو میبره به یک موضوع بسیار مهم دیگری. شوهر میگوید که گفت: والله عالم سر الخفی، کافرید از خاک آدم را صفی. قسم میخوره به خدای دانای آشکار و نهان، همون خدایی که آدم صفی رو، آدم برگزیده رو آفریده. حالا میخواد بگه قسم به این خدا، من اونطور که تو فکر میکنی نیستم. اما چون قسم به اون خدایی خورده که آدم رو آفریده، مولانا از این فرصت استفاده میکنه، وارد بحث از مقام انسان و حقیقت انسان میشه. میگوید که این آدم همون آدمی که در سه گز قالب که دادش وانمود هرچه در الواح در ارواح بود، تا ابد هرچه بود او پیش پیش درس کرد از علم الاسماء خیش. اینجا مولانا در معرفی آدم صحبت از تعلیم اسماء به آدم میکنه و اشاره به این که خداوند با این تعلیم اسماء هرچه در الواح بوده، هرچه در ارواح مجرد بوده، هرچه قرار است خلق بشه، همه رو به آدم معرفی کرده از طریق تعلیم اسماء. تا ملک بی خود شد از تدریس او، قدس دیگر یافت از تقدیس او. این خداوند که درس داد اسماء رو به آدم، فرشتگان بی اختیار شدند، بی خود شدند از درسی که خدا به آدم داد، و فرشتگان از تقدیس او قدس دیگر یافتند. این مصرع یک قدری مبهمه یا ایهام داره که این تقدیس او برمیگرده به کی، این مراد از او کیه. ظاهراً این است که فرشتگان وقتی به خدا گفتن سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، در گفتن این سبحانک خدا رو تقدیس کردن و این یک وسیله‌ای شد برای ارتقاء معنوی اونها و قدس بیشتر اونها. بعد میگوید آن گشادیشان که از آدم رو نمود، در گشاد آسمانهاشان نبود. میگوید وقتی که آدم رو شناختند، در آدم یک عظمتی یافتند که اون عظمت رو در آسمانها با همه وسعتی که آسمانها دارند ندیده بودند. در آدم یه حقیقت دیگری دیدند. در فراخی عرصه آن پاک جان، تنگ آمد عرصه هفت آسمان. با یک موجود جدیدی روبرو شدند. یک جان پاکی داشت این آدم که وسعت این جان پاک به اندازه‌ای بود که عرصه هفت آسمان در مقایسه با آن تنگ می نمود، کوچک می نمود. بعد مولانا برای اینکه در اثبات این معنا شاهدی به دست داده باشه، حدیثی از پیامبر نقل می کنه، حدیث قدسی که خداوند فرموده من در آسمان در زمین جا نمی گیرم، اما در قلب مؤمن جا می گیرم. پس معلومه که قلب مؤمن که همون قلب انسان کامله، این از آسمان و زمین وسیع‌تره، بزرگتره. گفت پیغمبر که حق فرموده است من نگنجم در خم بالا و پست، در زمین و آسمان و عرش نیز من نگنجم، این یقین دانه ای عزیز در دل مؤمن بگنجم. ای عجب گر مرا جویی در آن دلها طلب، گفت ادخل فی عبادی تلتقی جنتم من رؤیتی یا متقی. عرش با آن نور با پهنای خیش، چون بدیدان را برفت از جای خیش. مولانا میگوید که خداوند گفته من در دل مؤمن جا میگیرم، و این دلیل بر این است که دل مؤمن یک حقیقتی است برتر از آسمان و زمین. و خدا هم که در سوره فجر فرموده یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، میگوید که تأکید مولانا روی اون قسمت آخر این آیه است. و این دو سه تا آیه میخواهد بگوید که خدا وقتی میخواهد بگوید که داخل در جنت من شو، میگوید که داخل در بندگان من شو، یعنی اگر تو در دل بندگان من راه پیدا کنی در بهشت من راه پیدا کرده ای. فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی. اول راه به دل بندگان من پیدا کن که اونجا خانه منه، اونجا جای منه، اون همون بهشت خاص منه. این آیرم در تأیید اون حدیث میاره، همه اینا رو در بیان مقام آدم ذکر میکنه. این مقامی است که عرش با همه عرش خدا با همه عظمت و نورانیتی که داره وقتی مقام آدم رو میبینه اون هم از جای خودش در میره، یعنی بی اختیار میشه. بعد میگوید که خود بزرگی عرش باشد بس مدید، لیک صورت کیست چون معنی رسید. میگه البته شک نیست که عرش خیلی بزرگه. مد یعنی کشش، مدید یعنی پرکشش و وسیع و گسترده. البته عرش بسیار بزرگه، اما چرا در مقایسه با انسان کوچک می نماد؟ برای این که عرش به عالم صور تعلق داره، دل انسان به عالم معنا، و صورت در برابر معنا حقیره، چون معنا اصله نه صورت. صورت ظرف معناست، حقیقت به معنا تعلق داره. اونجایی که صحبت از معنا باشه و صحبت از حقیقت باشه، صورت چه وزنی داره، ظاهر چه اهمیتی داره؟ لیک صورت کیست چون معنا رسید. پس ملک می گفت ما را پیش از این الفتی می بود بر گرد زمین. حالا فرشتگان شروع می کنن به بیان مطالبی در باب خلقت آدم. فرشتگان گفتند که ما قبل از اینکه آدم خلق بشه با زمین ارتباط داشتیم، علاقه داشتیم، ما به زمین الفت داشتیم، پیوند داشتیم. اینجا ملک منظور نوع ملکه، یعنی اسم جمعه، مراد فرشتگانند. فرشتگان گفتن قبل از اینکه آدم خلق بشه ما یه علاقه ای به زمین داشتیم، تخم خدمت بر زمین می کاشتیم، آن تعلق ما عجب می داشتیم. که این تعلق چیست با این خاکمان؟ چون سرشت ما بدست از آسمان، الف ما انوار با ظلمات چیست؟ چون تواند نور با ظلمات زیست؟ فرشتگان می گفتن که ما قبلا می دیدیم که یک کششی در ما به جانب این زمین خاکی هست. ما علاقه داریم که تخم خدمت در زمین بکاریم، علاقه داریم که در زمین کاری بکنیم. اما خودمونم در شگفت بودیم که سر این علاقه مندی ما به زمین چیه؟ که این تعلق چیست با آن خاکمان؟ یعنی چه شده که ما یه علقه و علاقهی به این خاک پیدا کردیم؟ ما که زمینی نیستیم، سرشت ما آسمانیه، ما از عالم نوریم، این زمین از عالم خاک و تاریکی و ظلمت و ظلمات. چی شده که نور به ظلمت علاقه پیدا کرده؟ الف ما یعنی الفت ما، الف ما انوار یعنی ما که انوار هستیم، الف ما انوار با ظلمات چیست؟ چون تواند نور با ظلمات زیست؟ نور و ظلمت که با هم سنخیتی ندارن، چطور شده که اینجا نور آسمانی از عالم ملکوت آمده خدمتگزار زمینی شده که زمین مجرد نیست، مادی طبیعی خاکیه. چرا اینطور شده؟ خب این فرشتگان پیش خودشون میگفتن ما میدیدیم یه همچین احساسی داریم، به قول ما یه همچین حالی داریم. آدم ها آن الف از بوی تو بود، زان که جسمت را زمین بود تار و پود، جسم خاکت را از اینجا بافتند، نور پاکت را در اینجا یافتند. این که جان ماز روحت یافته است، پیش پیش از خاک آن میتافته است. گفتن که آدم، حالا که ما دیدیم خدا تو رو از این خاک خلق کرده، حالا میفهمیم که اون الفت ما، اون علاقه و پیوندی که در ما بود نسبت به زمین خاکی، به این علت بود که خاک بوی تو رو میداد. چون این طبیعت مهد تو بود و خدا تو رو از این طبیعت میخواست بیافرینه، اون بویی که از حقیقت تو در خاک پیچیده بود انقدر جاذبه داشت که ما رو به خدمتگذاری این زمین و پیوند با این زمین کشانده بود. گفت نام من، حافظ میگه نام من رفته است روزی بر لب جانان به سهو، اهل دل را بوی جان می آید از نامم. هنوز قرار بوده که آدم از زمین خلق بشه، فرشتگان احساس می کردن که یک چیزی در این زمین هست که اونا رو می کشه به سمت خودش. فرشتگان حالا دارن تصدیق می کنن آدم ها آن الف از بوی تو بود، زان که جسمت را زمین بود تار و پود. تار و پود جسم تو قرار بود از این عالم خاکی باشه. این سر مجذوبیت ما بود نسبت به زمین. جسم خاکت را از اینجا بافتند، این جسم خاکی تو رو چون از زمین ساختن، نور پاکت را در اینجا یافتند و نور پاک تو اینجا موجود شد. این که جان ماز روحت یافته است، پیش پیش از خاک آن میتافته است. ما حالا که تو رو میبینیم، میبینیم این جان پاک تو، جان گرامی و مقدس تو، این روح تو چه نورانیتی داره. حالا متوجه میشیم که پیش پیش از خاک آن میتافته است. حالا متوجه میشیم که پیش از اینم همین نور بوده که از اون خاک میتابیده. در زمین بودیم و غافل از زمین، غافل از گنجی که در وی بود دفین. دفین یعنی مدفون، نهان. فرشتگان به آدم میگن ما در زمین بودیم اما نمیدانستیم که یک گنجی در این زمین نهفته است و اون گنج تو بودی، حقیقت تو بود، دل تو بود و ما نمی فهمیدیم این رو، اما حس می کردیم که یک جاذبه ای داره ما رو به این زمین می کشه. چون سفر فرمود ما را از آن مقام، تلخ شد ما را از آن تحویل کام. تا یه وقتی شد که خدا به ما دستور داد که زمین رو ترک بکنید، برید به جای دیگه، از این مقام، از این جایگاه سفر کنید و زمین رو ترک بکنید. خدا گفت که من میخوام یک موجود دیگری خلق کنم و بیارم در این زمین. فرشتگان گفتن ما اینجا ناراحت شدیم، تلخکام شدیم، چون سفر فرمود، یعنی دستور به سفر داد، چون سفر فرمود ما را زان مقام، تلخ شد ما را از آن تحویل کام. تحویل یعنی جابجایی. خدا دستور داد که جابجا بشین، اینجا رو خالی کنید، یه مسافر دیگه ای میخواد بیاد اینجا. ما ناراحت شدیم. چی بود علت ناراحتی ما؟ تا که حجتها همی گفتیم ما که به جای ما کی آید ای خدا. گفتیم خدایا از ما بهتر کیو پیدا میکنی؟ ما به این خوبی فرشته، به این قشنگی توی زمین اینجا مقام کرده ایم، هستیم اینجا، ما رو از اینجا میخوای ببری؟ کیو میخوای به جای ما بیاری؟ ما شروع کردیم با خدا احتجاج کردن، استدلال کردن، سوال کردن. نور این تسبیح و این تحلیل را میفروشی بهر قال و قیل را. میگه ما به خدا گفتیم که ما دائما داریم تو رو تسبیح میکنیم. آیه قرآن دیگه، من یفسد و فیها و یسفک الدماء و نحن نسبح و به حمدک، در سوره بقره است دیگه. اینا شروع کردن با خدا احتجاج کردن، حجت می آوردن برای خدا، استدلال می کردن. خدایا اینجوری که پیداست تو می خواهی یه موجودی خلق کنی، بهش اختیار بدی گناه بکنه، خون ریزی بکنه در زمین، فساد بکنه، ما اینجا دائم داریم تو رو ستایش می کنیم، نیایش می کنیم، تسبیح می گیم، تحلیل می کنیم، لا اله الا الله میگیم. تحلیل یعنی گفتن لا اله الا الله. این چه عیبی داره که تو میخوای این بهشت تسبیح و تحلیلی که الان در روی زمین هست، که ما فرشتگانم مأمور به اون هستیم، تو این رو عوض کنی و این دنیا رو بکنی محل قال و قیل، سر و صدا و جار و جنجال و جنگ و فساد و خونریزی که کار این آدمه؟ این چه کاری تو میخوای بکنی؟ نور این تسبیح و این تحلیل را میفروشی بهر قال و قیل را. این رای آخری قال و قیل زائده دیگه. ما امروز در زبان فارسی را رو بعد از مفعول با واسطه نمیاریم، ولی در قدیم میگفتن بحر قال و قیل را، ما میگیم بحر قال و قیل، از برای قال و قیل، اما اونجا یه را هم اضافه میوردن. حکم حق گسترد بحر ما بساط، که بگویید از طریق انبساط، هرچه آید بر زبانتان بی حذر، همچو طفلان یگانه با پدر. فرشتگان دارن قضایا رو تعریف میکنن که وقتی ما شروع کردیم با خدا چون و چرا کردن، حجت آوردن، خدا به ما اجازه داد که این کارا رو بکنیم، این حرفا رو بزنیم، ما رو منع نکرد، رخصت داد و زمینه رو برای ما فراهم کرد. حکم حق گسترد بهر ما بساط، یعنی میدون داد به ما، خدا با اجازه خودش به ما میدون داد که حرفامون رو بزنیم. و خدا به ما گفت که بگویید از طریق انبساط، یعنی با گشاده رویی، به تعبیر ما با خیال راحت حرفاتون رو بزنیم. هرچه آید بر زبانتان بی حذر، همچو طفلان یگانه با پدر. بچه های عزیز دردونه، طفل یگانه، چقدر خودشو برای باباش لوس میکنه، هرچی دوست داره با باباش حرف میزنه. خدا به ما گفت که شما هم هیچ مراعات نکنین، هیچ وحشت نکنین، حذر نکنین، ملاحظه نکنین، مثل طفلان یگانه که با پدر حرف میزنن، با من حرف بزنین ببینم چی میخواین بگین. زان که این دمها چگر نالایق است، رحمت من بر غضب هم سابق است. خدا گفت که درسته که این حرفایی که میزنیم، اینجا دم زدن یعنی حرف زدن، یعنی این اظهاراتی که میکنین اینا اظهارات درستی نیست، من میدونم که این حرفا شایسته نیست، لایق یعنی شایسته، اینجا اینا این حرفا ناشایسته است. زان که این دمها چگر، یعنی اگرچه، جای چه و گر عوض شده. زان که این دمها چه گر نالایق است، درسته که این حرفا شایسته نیست، اما بگید حرفاتونو. چرا؟ چون رحمت من جلوتر از غضب منه. رحمت من سابق است بر غضب من. در ادعیه آمده دیگه، در جوشن کبیر آمده، در دعای کمیل آمده، یا من سبقت رحمته غضبه. خطاب به خدا میگیم ای خدایی که رحمتش جلوتر از غضبشه، یعنی رحمتش بیشتر از غضبشه، رحمتش پیشتر از غضبشه. خدا خودش به فرشتگان میگه رحمت من بر غضب هم سابق است. میگه فکر نکنید که من به شما غضب میکنم، من رحمت دارم، حرفاتونو بزنید. از پی اظهار این سبق ای ملک، در تو بن هم داعیه اشکال و شک. خدا میگه که من در تو انگیزه این شک کردن و اشکال کردن رو گذاشتم که تو این شک و اشکال رو بکنی تا معلوم بشه که رحمت من چقدره، حلم من چقدره. داعیه همونه که ما میگیم انگیزه. خداوند به فرشتگان میگوید که من در شماها که حالا دارید اشکال میکنید به من و شک میکنید در حکمت کاری که من میکنم، من مخصوصا داعیه این اشکال و شک و انگیزه اشکال کردن و شک کردن رو در شما گذاشتم تا شما ظهور سبقت رحمت من بر غضب من رو لمس کنید و بفهمید. از پی اظهار این سبق ای ملک، در تو بنهم داعیه اشکال و شک. تا بگویی و نگیرم بر تو من، منکر حلمم نیارد دم زدن. میگوید که بله من این کارا رو کردم تا تو حرفاتو بزنی و منم تو رو مؤاخذه نکنم. نگیرم بر تو من یعنی تو رو مؤاخذه نکنم. این اصطلاح در زبان فارسیه. مثلا ولا تو آخذنا ان نسینا او اخطأنا در آیه قرآن آمده، در آخرین آیه سوره بقره. اونجا در ترجمه لا تو آخذنا ان نسینا او اخطأنا میگوییم خدایا اگر فراموش کردیم یا خطا کردیم بر ما مگیر. این بر ما مگیر یعنی ما رو مؤاخذه نکن. خدا هم همینه میگه، میگه تا بگویی و نگیرم بر تو من. میگه من میخوام که اصلا تو حرف بزنی و من تو رو مؤاخذه نکنم، در واقع مجازات نکنم. چرا؟ چون من حلیمم، حلم دارم. حلم یکی دو بار گفتیم با تحمل یکیه، در واقع نزدیک معناش، که کسی که حلیمه تحمل ناملایم رو میکنه. سعه صدر داره آدم حلیم، آدمیه که بردباره، سعه صدر داره، چیزایی که خلاف نظرشه گوش میکنه و از جا در نمیره. حالا خدا میگه که هر جا حلمی هست از من به وجود اومده، کسی نمیتونه منکر حلم من بشه. من حلیمم، شما بگید هر چی میخواید بگید. منکر حلمم نیارد دم زدن، یعنی اگه کسی منکر حلم من باشه جرأت نکنه که این حرفو بزنه، انکار کنه. من میخوام که دیگه جایی برای اثبات حلم من باقی نمونه، جایی برای انکار حلم من باقی نمونه. صد پدر صد مادرن در حلم ما، هر نفس زاید در افتد در فنا. خدا میگوید که حلم پدر و مادر چقدره؟ خیلی زیاده دیگه. بچه ها چقدر اذیت میکنن پدر و مادر رو، پدر و مادر چقدر حلم به خرج میدن، چقدر صبر میکنن. بچه نمیفهمه، هی اذیت میکنه، ولی عشق و علاقه مادر کم نمیشه. من هفته پیش سفری داشتم با هواپیما از مشهد به تهران میامدم. جلوتر من توی هواپیما یه مادر جوانی با یک طفل مثلا 9 ماهه نشسته بود. از مشهد تا تهران این مادر این بچه رو بوس میکرد. من همینطوری مبهوت مونده بودم به این عشق مادر و فرزندی. این بچه گاهی گریه میکرد، گاهی میخندید، صدا میکرد، اذیت میکرد، اما این مادر واقعا مثل پروانه که دور شمع میچرخه و پروای آتش نمیکنه، همینطور عشق به این فرزند رو نشون میداد و هزار جور این رو ماچه بوسه میکرد. بنده رفته بودم تو بحر حکمت خدا و این عشقی که خدا در دل مادر گذاشته نسبت به بچه. اون چیزی که مادر رو مفتون کرده بود بچه بود، اون چیزی که منو مفتون کرده بود محبت مادر به بچه بود. من رفته بودم تو بحر اون رابطه‌ای که خدا بین موجودات گذاشته و این عشق و علاقه. و خدا میگه که حالا حلم پدر و مادر چیه؟ 100 برابر اون، 100 پدر، 100 مادر اندر حلم ما، یعنی در مقایسه با حلم ما، در حلم ما که قرار بگیرن، هر نفس زاید در افتد در فنا. یعنی در هر نفسی 100 تا حلم پدر و مادر در حلم ما به وجود میاد و از بین میره. یعنی اینجا چشمه جوشان آفرینش حلمه. اون حلمایی که تو پدر و مادر میبینی روزی 100 تاش اینجا به اصطلاح هر ثانیه‌ای 100 تاش اینجا در میاد و ما میندازیم دور، اینقدر اینجا جای حلمه. حلم ایشان کف بحر حلم ماست، کف رود آید ولی دریا به جاست. مولانا از هر فرصتی استفاده میکنه حرفای خودشو میزنه. حالا صحبت این بوده که خدا به ملائکه گفته که حرفاتونو بزنین، بعد میاد از این فرصت استفاده میکنه، یک گزارشی از حلم خدا میده و میگوید که خدا به فرشتگان گفته که این حلم پدر و مادر در مقایسه با حلم ما مثل کف دریاست با خود دریا. بله، کف دریا از خود دریاست، کف دریا چیزی غیر از دریا نی، اما کف کجا، دریا کجا؟ هر لحظه‌ای هزاران میلیون ها حباب روی دریا پدید میاد و از بین میره، اما اونی که باقی میمونه دریاست. یعنی هر چی در این جهان هست این از دریای حقیقت وجود الهیه. حلم هم یکی از حقایق این جهانه، اینم یک کفیه از اون دریای با عظمت بی انتها. حلم ایشان کف بحر حلم ماست، کف رود آید ولی دریا به جاست. بله، کف میاد و میره، اما اونی که میمونه دریاست. خود چه گویم پیش آن در، این صدف نیست الا کف 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 کف. بعد اصلا کف و دریا چیه؟ مولانا میخواد بگه که این مثال هنوز کافی نیست. این صدف در مقابل اون مروارید، صدف اینجا منظورش ظرف خالیه مرواریده، این صدف در مقایسه با اون دور، در مقایسه با اون گوهر کف نیست، کف کفم نی، کف کف کفم نیست، کف 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 کف. خود چه گویم پیش آن دور، این صدف نیست الا کف 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 کف. مولانا این تمثیل کف و دریا رو زیاد به کار برده در اون غزل معروف کجایی دی شهیدان خدایی بلاجویان دشت کربلایی میگوید که کف دریا صورت‌های عالم، صورت‌های عالم یعنی این مظاهر طبیعی، اینا کف دریاست، از کف بگذر، کف دریا صورت‌های عالم. اینجا هم میگوید که حلم موجودات، حلم بندگان خدا، یک کفی از دریای بیکرانه حلم خدا. قبل از این که چند بیت باقی مونده از این ابیات رو بخوانیم، برمیگردیم به قصه اسماء الله. این بحث تعلیم اسماء که مولانا اینجا آورده و در جاهای دیگر مثنوی هم باز به اون بازگشته و مطرح کرده، از امهات مباحث معنوی و موضوعات عرفانی است در معارف اسلامی و خیلی باید توجه ما رو به خودش جلب بکنه که در آیات اوایل سوره بقره خداوند در خلقت آدم می‌فرماید که خدا آدم رو آورد و اسماء رو به او تعلیم داد. یکی دوتا اسمم نه، همه اسماء رو خدا به آدم تعلیم داد. و علم آدم الاسماء کلها، همه اسماء رو خدا به آدم تعلیم داد. ثم عرضهم علی الملائکه، بعد این اسماء رو برد پیش فرشتگان و گفت که انبئونی به اسماء هؤلاء، و ای فرشتگان شما میتونید به من بگید که این اسماء چیه؟ هیچ خبری نزد شما هست؟ دانشی نزد شما به این اسماء هست؟ قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. فرشتگان گفتن خدایا ما، تو پاکی، به ما غیر از اون چیزی که یاد دادی دیگه چیز دیگه ای که یاد ندادی، چیزی نمیدونیم مگر اون چه تو به ما آموختی. این اسما رو تو به ما نیاموخته بودی که حالا از ما میپرسی. حالا این اسما چیه که اینقدر مهمه که فرشتگان نمیدانند؟ خدا وقتی میخواد یه انسان خلق کنه به او اسماء رو تعلیم میده. در واقع انسان بودن انسان ناشی از این است که خدا به او اسماء رو آموخته. یعنی انسان از اون جد انسان شده که عالم به اسماء، و خدا میخواد که با خلقت انسان در زمین یک جانشین قرار بده. که فرشتگان هم به خدا میگن قال اینی جائلون فلعرز خلیفه، خدا گفت که من میخوام در زمین یک جانشینی برای خودم خلق کنم و قرار بدم. خب چه رابطه‌ای وجود داره بین مقام خلیفت اللهی و تعلیم اسماء؟ و بعد خدا در جای دیگری می‌فرماید که وقتی خواستم آدم رو خلق کنم نفخت و فیه من روحی، از روح خودم در او دمیدم. این چه رابطه‌ای وجود داره بین تعلیم اسماء و این روح الهی که خدا در انسان دمیده؟ یا در جای دیگری خداوند در مقام خلقت انسان می‌فرماید انا عرضنا الامانت علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها و اشفقن منها و حملها الانسان انه کان ظلوما جهولا. خدا میگوید که ما یه امانتی داشتیم، این رو خواستیم به آسمونا بدیم، به زمین بدیم، به کوها بدیم، اینا قبول نکردن، ترسیدن، اما انسان این رو قبول کرد. این انسان ظلوم و جهول، همین انسانی که شما فرشته ها به من میگید که این میاد در زمین و ظلم میکنه و فساد میکنه، همین انسان اون امانت رو قبول کرد. حالا ببینید این داره کنار هم دیگه بگذاریم، یک راهی برای فکر کردن در باره خلقت انسان و مقام انسان پیدا میشه. از یه طرف انسان قرار جانشین خدا در زمین بشه، از یک طرف امانت الهی به او داده میشه، از یک طرف روح خدایی در او دمیده میشه، و از یک طرف خدا اسماء رو به انسان تعلیم میده. یه مطلب بدیهی این است که مراد از اسماء الفاظ نیست بلکه حقایقه، و این اسماء و صفات الهی جلوه حقیقت هستی نامتناهی الهی است. بیان مطلب اینه که در این عالم یه حقیقت وجود داره و اونم حقیقت نامتناهی هستی الهیه، خداست که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. و هر چه در دنیا ما میبینیم، هر کمالی، هر وجودی، هر هستی که ما در جایی میبینیم، یه بهره است مختصر از اون حقیقت نامتناهی که جلوه کرده. هر خاصیتی، هر قدرتی ما در هستی میبینیم، این برگرفته از همون دریاست و هر موجودی در واقع یک اسمی از اسماء الهی رو در خودش ظاهر میکنه، مظهر یک اسمی از اسماء الهیه به اندازه مرتبه خودش در هستی. هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش از اون باران یگانه نامتناهی که از آسمان هستی میباره، از آسمان آفرینش و خلقت میباره، هر موجودی به اندازه ظرفیت خودش یه بهره از اون داره و این به این اندازه اسمی از اسماء الهی رو ظاهر میکنه و میشود مظهر اون اسم. پس توجه به اسماء الهی توجه به سه ضلع اساسی معرفت: خداشناسی، جهانشناسی و انسانشناسی. این توجه کنیم یعنی شناخت اسما عبارت است از شناخت همه حقیقت الهی که بیرون از طاقت بشره، ولی این راهه به اون سمت، و عبارت است از شناخت همه مراتب موجودات عالم، و عبارت است از شناخت همه استعدادهای آدم. یعنی خداوند خواست یه موجودی خلق بکنه که او استعداد شناخت همه قوای هستی رو داشته باشه و استعداد راهیابی به اون مقام قرب الهی رو داشته باشه، همون مقامی که پیغمبر در شب معراج به اون مقام نائل شد. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا، اون همون مقام در واقع تعلیم اسماه. یعنی اینقدر خدا این انسان رو قابل آفرید و قادر آفرید به شناخت حقایق که از فرزندان آدم کسی مثل پیغمبر پدید آمد که به مقام قاب قوسین رسید، یعنی اونقدر نزدیک شد به درک حقیقت الهی، چون جد او نیای او که آدم بود در موقع خلقت، خدا در بذر در وجود او بذر تعلیم اسماء رو کاشته بود، یه موجودی خلق کرده بود که بتونه به اون مقام برسه، و همه ما این استعداد رو داریم به درجات. تمام سلوک عرفانی این است که تلاش بکنیم تا این بذر تعلیم اسماء که خدا در ما کاشته این رشد کنه و ما هم خدا رو بشناسیم به عنوان اصل اسما، صاحب اسما، حقیقت اون اسما، و هم جهان رو بشناسیم به عنوان مظاهر اسما، و هم انسان رو بشناسیم به عنوان اون موجود برتری که خداوند همه مقاماتی که به همه موجودات داده به این انسان داده، از اون جهت که همه اسما رو به او آموخته. این یک گزارش مختصر، خیلی مجمل و ناقص، از این بحث اسمایی که مولانا اینجا پیش کشیده، تا شاید انشاءالله در آینده ما فرصت کنیم بیشتر در این باره با کمک خود مولانا در این باره صحبت بکنیم. دو سه بیت دیگه میخونم که مولانا چون برمیگرده به قصه زن و شوهر اون اعرابی و همسرش، ما برسیم به سر داستان. بعد از اینکه مولانا داستان اعرابی و خلیفه رو بهانه میکنه برای بیان حقایق معنوی انسان و مقام انسان، بعد اعرابی داشت قسم میخورد دیگه، گفت که والله عالم سر و خفی فلان، که از اونجا شروع کرده بود، دوباره قسم رو ادامه میده، میگه حق آن کف، اون عربی باز به زنش میگه حق آن کف، حق آن دریای صاف، که امتحانی نیست این گفت و نه لاف. نه اینکه همسرش زنش بهش گفته بود که نکنه داری کلک میزنی، دروغ میگی، امتحان میخوای منو بکنی با این حرفات، گفت به اون کف قسم، به اون دریای صاف قسم، چی برات بگم، هر چی که فکر کنی این حرف من برای امتحان نیست، این لاف نیست، گزاف نیست، دروغ نیست، این گفت من امتحانی نیست، حق آن کف، حق آن دریای صاف، که امتحانی یا که امتحانی نیست این گفت و نلا، از سر مهر و صفا است و خضوع. میگه باور کن این از روی محبته، از روی صفاست، از روی خضوعه، به زنش میگه حق آن کس که بدو دارم رجوع، میگه به حق اون خدایی که به حکم انا لله و انا الیه راجعون ما آخر به او برمیگردیم، قسم میخورم که دروغ نیست، مهر است و صفا و خضوعه. گر به پیشت امتحان است این هوس، امتحان را امتحان کن یک نفس. میگه تو فکر میکنی من دارم تو را آزمایش میکنم، دروغ میگم. اینجا مراد از این هوس یعنی این درخواست، این درخواستی که من از تو میکنم. اگه تو فکر میکنی این ظاهریه برای آزمایش توه، تو بیا آزمایش کن منو، امتحانی بودن حرف منو تو امتحان کن. امتحان را امتحان کن یک نفس. سر مپوشان تا پدید آید سرم، امر کن تو هرچه بر وی قادرم. دل مپوشان تا پدید آید دلم، تا قبول آرم هر آنچه قابلم. چون کنم در دست من چه چاره است، در نگر تا جان من چه کاره است. گفت که صفا داشته باش تو هم، تو راز دل تو به من بگو تا از راز دل من آگاه بشی. مثل دوتا آینه در مقابل هم، تو به من راست بگو تا بفهمی منم دارم به تو راست میگم. هر کاری که از دست من برمیاد تو حکم کن، امر کن تو هرچه بر وی قادرم. دل مپوشان تا پدید آید دلم، این دوباره همونو میگه. اونجا گفته سر مپوشان تا پدید آید سرم، تو بیت بعدی میگه دل مپوشان تا پدید آید دلم، همون منا. تا قبول آرم هر آنچه قابلم، من اون چی که به اصطلاح لیاقتشو داشته باشم قبول بکنم. و من چی کار میتونم بکنم، چه چاره‌ای در دست منه. ببین جان من، به من دقت کن، ببین این جان من چه کاره است، یعنی در چه وضعی هست، در چه مرحله‌ایه. جان منو بشناس و به حرف دل من باور کن. مولانا دوباره با این هنرمندی ما رو میاره سر داستان و به انتهای بحث امروز. همه شما رو به خدا میسپریم و براتون آرزوی توفیق میکنیم.